بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه قالت فاطمة عليها السلام الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم وانا
از آثار زندگی حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام خطبه ایست که معروف است به نام خطبه فدکیه. توجه داریم که با این که دوران زندگی حضرت زهرا علیها السلام بسیار کوتاه بوده، 18 سال و چند ماه به نقل مرحوم کلینی ثقة الاسلام رضوان الله تعالی علیه، اونها که زیاد نوشتن 20 و چند سالی نوشتن، اما آثار زندگی حضرتش در جهات مختلف علمی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی، مسائل گوناگون آموزنده زندگی بسیار شگفت‌انگیز است. از جمله آثار زندگی حضرتش همین خطبه است که این خطبه یک مجموعه بسیار بسیار عجیب، مهمترین مسائل اعتقادی در قسمتی از این خطبه بیان شده و ظریف‌ترین و دقیق‌ترین مصالح احکام و دستورات الهی در بخشی از این خطبه آمده. در ارتباط با مسئله امامت، مسئله نبوت، مسائل مهمه مورد توجه قرار گرفته. جریان فدک و احقاق حق و محکوم کردن ظالم در یک وضعیت بسیار مشخص و مستدل در این خطبه شریف آمده که اگر انشاءالله توفیق پیدا بشه یک مقدار هم با سرعت باید بخوانیم، یعنی اگر قرار بشه که هرچه مناسب به نظر میرسد بر اساس جملاتی که در این خطبه است صحبت بشه بسیار طولانی خواهد شد. ازا صرف نظر میشه از بحث‌های طولانی گرچه مناسب هم باشه، به قدر ضرورت انشاءالله تا این که بشود از قسمت‌های مختلف این خطبه شریف انشاءالله صحبتی شده باشد، از آثار مهم حضرت این خطبه است. توجه دارید که جلسه قبل گفته شد که وقتی که این آیه شریفه نازل شد و آت ذلقربا حقه، اون وقت جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد که مقصود اینه که فدکی که ملک خود شما هست حالا به خاطر زحمات حضرت خدیجه، انفاقهای حضرت خدیجه، مسائل مختلف دیگر، این را به حضرت زهرا علیها السلام واگذار کنید. و حضرت هم واگذار کردن به بی بی و در بعضی از احادیث دارد ایشان هم به پدر بزرگوارشون عرض کردن پدر بسیار خوب، این ملک من شد، حالا من شما را وکیل خودم قرار میدهم که محصول این فدک را به فقرا انفاق کنید و برسید به وسیله اون چه که از محصول این فدک به دست میرسد به نیازمندان. اون وقت پس از رحلت پیغمبر اکرم شهادت حضرت، جریان‌هایی که رخ داد و قصد خلافت و از جمله این فدک را هم از حضرت گرفتند و عمال حضرت، کارکنان حضرت را اخراج کردند و تصرف کردند. اون وقت بی بی در ارتباط با این جریان کارای انجام دادن برای این که تن به ظلم نداده باشند، برای این که حق را مشخص کرده باشند، برای این که چراغی در مسیر تاریخ بشریت روشن کنند تا ابد معلوم باشه که حق کجاست، باطل کجاست. از جمله کارها این بود که حرکت کردن، در جمعی از زنها آمدن مسجد، پرده زده شد که اینها رو جلسه قبل توضیح داده شد و اون وقت نشستند و نالهی زدند و جمعیت منقلب شدند و بر هم بی بی آرامشی تا جمعیت سکوت خاصی پیدا کرد و بعد شروع کردن به صحبت. حالا قسمت اول صحبت بی بی این عبارت هایی بود که خوندم. در سطح ترجمه و کمی توضیح توجه می فرمایید که ابتدا الحمدلله علی ما انعم، ستایش پروردگار را بر اون چه که نعمت مرحمت کرده، که می دانیم یکی از چیزهایی که بسیار لازم است که از آن غفلت نکنیم شکر و ستایش پروردگار در ارتباط با نعمتهایی که از ناحیه حق به ما رسیده. الحمدلله علی ما انعم، بر هر اون چه که نعمت به ما مرحمت کرده شکر. حالا این ستایش است که بی بی در ارتباط با نعمتهای پروردگار. و له شکر علی ما الهم، و برای پروردگار است شکر سپاس بر اون چه که الهام کرده. ابتدا هم بر اون چه انعام کرده، نعمت داده، بعد شکر بر اون چه الهام کرده. الهام گاهی می شود انسان القا می شود به او کار خیر، القا می شود به روح او انجام کارهای نیک، چیزهای خوب به ذهنش میزنه که این کار انجام بدی، این کار خوبه که انجام بگیره، یا مطالب خوب. حالا مطالب خوبی به ذهن بزنند، زمینه کمتر داشته ولی یک دفعه مطلبی القا میشه بهش، کار خوبی به انسان القا بشه که این کار انجام بده. الهام اون القاها و اون عنایتهای خاصی است که از ناحیه پروردگار به انسان می شود، به صورتی که معمولا یه زمینه ای هم نداشته، یعنی یک دفعه به ذهنش زده، بیشتر این چنینه. و در هر حال در مقابل وسوسه‌ای که معمولا وقتی القاعاتی از طرف شیطان می شود وسوسه گفته می شه، اما وقتی که القاعاتی از طرف فرشته ها می شود اونجا الهام گفته می شه. بر الهام افکار خوب یا الهام در ارتباط با کارهای نیک خدا را ستایش و له شکر علی ما الهم. اینجا یک کلمه کوتاهی که عرض کنم اینه که الحمدلله علی ما انعم، خدا را شکر و ستایش بر اون چه نعمت عنایت کرده، همین الهام را هم شامل میشه. اینم از نعمت هاست دیگه، بر همه نعمت ها. اون وقت نعمت های مادی، معنوی، الهام کار خیر، مطالب خوب نیز در ارتباط با همون جمله اول هم هست، یعنی اون جمله اول شمول دارد، عمومیت دارد، الهام را هم میگیرد. وقت گاهی می شود در این که جمله اول جمله است که مطالب بعد را هم شامل می شده، مطلب بعدی گفته شده، به خصوص به خاطر اهمیت خاصی که داره. مثلا فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مردم تقوا داشته باشید. بعد فرموده که و مردم حرف که میزنید محکم باشه، یعنی صحیح باشه، استوار باشه، حرفتون درست باشه. و قولو قولا سدیدا، ابتدا که فرموده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، همین صحبت صحیح و استوار هم در ارتباط با تقواست دیگه. اهل ایمان تقوا داشته باشید، یعنی چشمتون مواظب باشید، یعنی گوشتون مواظب باشید، یعنی زبونتون مواظب باشید، یعنی کاراتون مواظب باشید، یعنی در همه کارها اونچه درست است در نظر بگیرید، از جمله نسبت به زبان هم تقوا داشتن همینه که زبان انسان هم استوار گویا باشد و درست باز شود، سخن صحیح بگوید. پس این که سخن استوار و صحیح بگویید در ارتباط با تقوا داشته باشید هم شامل این می شود. اما به خصوص گاهی برای توجه دادن به این که این زبان خیلی مسئلش مهمه و به خصوص جا دارد که انسان نسبت به زبان دقیق باشه، به خصوص دقت نسبت به زبان تذکر داده میشه به خاطر اهمیتش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اون وقت گاهی میشه که هر جایی به مناسبتی یه چیزی بیشتر جا داره که اون به خصوص یادآوری بشه. حالا نسبت به خود زبان که توجه دارید خیلی مهمه. یه دو تا جمله کوتاه در ارتباط با زبان به ذهنم زد از مرحوم محدث قمی، مرحوم شاه عباس رضوان الله تعالی علیه، این عقد صالح من در عبارت ایشان دیدم، حالا از خودشون هست یا خیر، خیلی لطیفه. ایشان می‌فرماید که خیلی لطیفه، می‌فرماید زبان راحت ترین وسیله ابراز غریزه های درونی و انگیزه های نفسانی و اون چه در دل انسان هست هست. یعنی انسان چیزی که به راحتی به وسیله او میتواند حسدش را بروز بده، زبانه. به وسیله او به راحتی میتواند تکبرش را بروز بده، زبانه. به وسیله او به راحتی میتواند طمعش را ابراز کنه، زبانه. اون چه به راحتی میتواند غرایزش را، نفسانیاتش را به وسیله او آشکار کند، خیلی ساده است و وسیله راحتی است در اختیار انسان، زبون آدمه. لذاست اگر غرایز نادرستی در وجود انسان باشد، اون وقت خیلی راحت به وسیله زبانش ابراز میکنه، حسدش رو ابراز میکنه، طمعش ابراز میکنه، کبرش. اون وقت اگر کسی موفق شود که جلو زبانش را بگیرد و اون چه نادرست است از غرایز و باطنش به وسیله زبان بروز نکند، با اینکه راحت میتوانستد ابراز بکنه، خیلی موفقه. یه وقت از انسان غرایز بدی داره، میخواد این غرایزش ابراز کنه، عملی کنه، نمیتونه، مشکلشه، زمینه نداره، وسیله نداره، اون وقت اون غرایز هم عملی هم نمیشه. اما اگر چنانچه وسیله داشت و وسیله هم راحت در اختیارش بود، در این حال جلو اون وسیله راحت را که غرایزش را بروز میدهد گرفت، اینجا معلوم میشه بر نفسش غالب شده، بر نفسش تسلط پیدا کرده. یعنی مراقبت بر زبان نشون دهنده موفقیت انسان است در جهت غلبه کردن بر قرائز. این خیلی مهمه. حالا این حرفا میخواستیم اینجوری صحبت نکنیم، اینجور حاشیه‌ای نریم، دیال پیش آمد. نکته دومی که ایشان میفرماید اینه که میفرماید که زبان از بقیه اعضاء انسان قدرت تصرفش بیشتره. یعنی چی؟ یعنی چشم فقط در ارتباط با دیدنی هاست. اون وقت دیدنی های خوب، دیدنی های بد، درست، نادرست، مواظب باشه. گوش فقط در ارتباط با شنیدنی هاست. هر یک از عضلات و جوارح محدوده کارش بسیار مشخصه، ولی اونی که تو همه چیز دخالت میکنه زبونه. از شنیدنی ها حرف میزنه، از دیدنی ها حرف میزنه، از گذشته حرف میزنه، از آینده حرف میزنه، از معقولات حرف میزنه، از محسوسات حرف میزنه، از خوبی ها حرف میزنه، از بدی ها حرف میزنه. دایره تصرف زبان ربطی ندارند با دایره تصرف چشم و گوش و بقیه عضلات. چون دایره تصرفش بسیار وسیع است، حفاظتش هم بسیار لازمه. هر که بامش بیش، ولو این جمله خیلی نخونه اینجا، یه کمی بیتناسب نیست در این حال، هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا اون وقت میخواد نسبت به زبان توجه داده بشه، با اینکه وقتی فرموده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، نسبت به زبان هم توصیه شده، ولی به خصوص زبان ذکر شده به خاطر اهتمام به این مطلب. حالا اینجام با اینکه بی وقتی به پیشگاه پروردگار ستایش میکنن، الحمدلله علی ما انعم، خدا را شکر و ستایش بر همه نعمتهایش، اون وقت از جمله نعمتها یکی الهامه، الهام خوبی ها، افکار خوب، کار خوب که الهام بشه. ولی بعد به خصوص ذکر میکنم که وله شکر علی ما الهم، چون باز تو نعمتها جز نعمتهای قلم درشته که آدم یه جوری بشه که خداوند متعال بهش عنایت کنه، یه چیز خوب خوب هی به ذهنش بزن، یه کار خوب خوب هی به ذهنش بزن، افکار خوب خوب هی به ذهنش بزنه، از اون نعمتهای قلم درشته. نظام به خصوص چی؟ یاد شده وله شکر علی ما الهم و ثنا به ما قدم من عموم نعم ابتداها. و باز ثنا و حمد و شکر خداوند متعال را در ارتباط با اون چه خداوند پیش قرار داده است و نعمتهای عمومی که برای ما مقرر ساخته است. و ثنا به ما قدم من عموم نعم ابتداها. ثنا شکر ستایش خدای را بر اون چه از نعمتهای عمومی که پیشا پیش برای ما درست کرده. نعمتها خصوصیاتی داره، قسمتی از خصوصیات نعمتها را حضرت در این بیانات شریفشون بیان فرمودن. نعمت عمومی داریم یک، گاهی نعمت فراوان است، گاهی نعمت به اضافه پی در پی هست، گاهی نعمت قابل شمارش نیست، گاهی نعمت دورانش طولانی است، گاهی نعمت نهایتش به فکر نمیاد، گاهی میشود که نعمت به گونه ایست که این نعمت دارای همه این خصوصیاته. گاهی انسان از همه این نعم برخورداره، همه این انواع نعمتها، خصوصیات مربوط به نعمتها را بیبی در این بیان شریفشون آوردن. ثنا و ستایش پروردگار را به ما قدم من عموم نعم ابتداها، نعمت عمومی، نور برای همه، آب برای همه، هوا برای همه، نعمت‌های عمومی، این زمین، آسمان، ماه، خورشید، ستاره‌ها، این نعمت‌های عمومی که هست که برای همگان این نعمت‌ها هست. پس بعضی از نعمت‌ها وزشینه برای همه هست. من عموم نعم ابتداها، ثنا و ستایش خدا را نسبت به نعمت‌هایی که ریزش دارد، عطا کردن نعمت‌ها را با یک ریزشی از جوانب نعمت ریخته. و سبوق آلاء نستاها، ستایش خدا را بر ریزش نعمت‌هایی که عطا فرموده، و ستایش خدا را بر تمام و کمال نعمت‌هایی که پی در پی عنایت کرده. گاهی یک نعمت مهم به آدم میرسه تموم میشه و بعد نعمتی نیست. نه، نعمتی پس از اون نعمت، نعمتی بعد از اون نعمت، نعمتی پی در پی نعمت. جمع معنی احصای عددها، فزونتر است از شمارش عدد نعمت‌ها. این نعمت ها رو کسی بخواد بشمارد شمارده نمیشه. به واقع عجیبه. گاهی من اینجور عرض کردم، همین یک دقیقه که آدم اینجور نشسته راحت در عافیت، ما الان اینجور نشستیم در یک عافیت نسبی که هستیم نشستیم، هیچ حسابشو میکنیم که اونقدر این یک دقیقه، نیم دقیقه، یک ثانیه وابسته به نعمت‌هاییست که قدرت شمارشش نیست. همین آنی که ما اینجا نشستیم، اگر چنونچه زمین در مدار خودش نچرخه ما نمیتونیم اینجا باشیم، خورشید در مدار خودش نچرخه نمیتونیم اینجا باشیم، ستاره‌های مربوط به زندگی و حیات ما این در مسیر خودشون نباشن ما نمیتونیم اینجا این آن رو بگذرانیم، و فعل و انفعالاتی که ما خبر نداریم در این فضا و در این وضعیت زندگی ما انجام میشه تا وقتی ما بتونیم که حیات داشته باشیم، زنده باشیم، اینها رو وقتی آدم یه توجه بکند قابل شمارش نیست. داخل وجود خودمون میلیون ها سلول هایی که همه کارشو داره میکنه، اگر یک ذره اینها به جا کار نمی کرد ما دادمون بلند بود، ناراحت بودیم، نمیتونستیم زندگی کنیم. یعنی یک آن با عافیت به میلیون ها سلول در مسیر خود در کار بستگی داره. یعنی یک آن از عافیت ما وابسته است به نعمت هایی که شماره اونها امکان نداره، قوغایی است. و این چنین است که جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها، اونقدر این نعمتها گسترش دارد و مدتش طولانی است که تنها اینجا که نیست، مردن انسان خودش یه نعمتیه. آدم که درست زندگی کرده باشه بعد از مردن چه نعمتهایی، بعد از مردن نعمتهایی که برای خوبها اونچنانه که عجیب عجیب. آقا از تعمیر بفهمن اگر خوبها و متقین بدانن که چه خبره براشون بعد از مردن، رخت خوابشونه به تعبیر ما میبرن تو قبرستون میذارن، یعنی آماده مردن میشن، منتظر مرگ میشن. برای خوبها قوغاییست بعد از این عالم. یه وقتی یک کسی خواب دیده بود آدم خوبی رو که فوت شده بود، گفته بود که هیچ دوست داری برگردی بیرون؟ میگفته هرگز، هیچ، اونقدر اینجا وضعمون خوب و روبراست. بله، برای دو چیز بدم نمیاد برگردم، یکی که برگردم کار مردم را بندازم، دیگه این که برگردم مسئله زیارت امام حسین علیه السلام یاد امام، این دوتا ره دوست دارم برگردم، چون اینجا خیلی خاصیتش عجیبه، و الا اینجا قوقاییست، هیچ، اصلا دوست دارم برگردم، هیچ دوست دارم برگردم. یکی از آقایونی که اخیراً فوت شده بود، فرزند عزیزشون، سیار آزدای خوبی دارن، میگفت که خواب دیدم پدره، گفتم بابا حالتون چطوره؟ گفت پدر، پسر، اونقدر خوشم که یاد شما هم نیستم، یاد شما هم نیستم، قد خوشم گرفت. اینه برای خوبا، اینه که نعمت ها ادامه داره. وقتی که ادامه داره چی میشه؟ وقتی نعمت ها ادامه داره قابل شکر کردن نمیشه، و نه دور است از این که انسان بخواد این نعمت ها را با تشکرش مکافات کنه، مقابله بکنه، و نه عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. نهایت این نعمت ها به کجا میرسه؟ از درک بشر بیرونه، نمیتونه بفهمه که این نعمت ها تا کجاست. ابدیت اندازه نداره، میلیارد ها معنا نداره، فوق اون چی که فکر بشه. و بعد هم فرموده است که خداوند وادار کرده، تحریص کرده، توجه داده که اگه کسی میخواد نعمتاش زیاد بشه از شکر یادش نره، شکر کن، شکر نعمت، نعمت را زیاد بکنه. و ندبهم لاستزادتها به شکر لاتصالها. شکر، شکر نعمت دو تا خاصیت میده تو این تعبیری که اینجا فرمودن، بخواد انسان نعمتش هم زیاد بشه هم متصل بشه. گویا نعمت زیاد در اختیار انسان قرار میگیره بعد تموم میشه دیگه، نه، بخواد هم زیاد باشه هم ادامه پیدا کنه. راهش چی؟ شکر. و ندبهم لاستزادتها به شکر لاتصالها. زیادی نعمت، اتصال نعمت وابسته است به شکر کردن. شکر کردن هم همین الحمدلله جدی خودش شکره. وقتی آدم جدی میگه الحمدلله، قلب و زبونش یکسانه در گفتن الحمدلله. این شکر نعمت، الحمدلله جدی، بسیار بسیار مهمه. اون وقت باز شکر نعمت در عمل، نعمت را در جهتی که باید مصرف کنه مصرف کنه، به کارگیری نعمت در جهتی که خدا دوست داره و منعم و صاحب نعمت دوست دارد در اون جهت مصرف بشه. این شکر نعمت خیلی خیلی مهمه. الحمدلله جدی گفتن و شکر عملی داشتن. حتما شنیدید دیگه مکرر که یه وقتی حضرت صادق علیه السلام مرکبشون گم شده بود، فرمودن اگر پیدا بشه شکر میکنم خدا را شکر کردنی. مرکب پیدا شد و حضرت گفتن الحمدلله رب العالمین. بعد اصحاب گفتن که آقا ما منتظریم ببینیم شما چیکار میکنید. فرمودن که شکر میکنم شکر کردنی. فرمودن دیدید که گفتم الحمدلله رب العالمین، خیلی مهم به خودش، الحمدلله رب العالمین، بعد شکر میکنم شکر، و نعمت ها رو ازدیاد میکنه. اون وقت شکر عملی هم که معلوم. این من بس که این حدیث رو دوستش دارم دیگه، هم صد دارم که گفته باشم، بعدم بدم نمیاد که عرض کرده باشم. کوتاه این قسمت بدتر، خیلی عالیست، خیلی لطیفه، که حضرت صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن که دوست داری یک ذکر یادت بدم که هر کس نماز میخونه تو رو دعا کنه. خیلی عالیه. هر کی نماز میخونه همه این نمازگزارا بشوند دعاگوی آدم. خیلی عالیه، خیلی خوبه، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر کس نماز میخواند میگوید سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده اینه که خدایا هر کس حمدت میکنه حرفشو بشنو، هر کس حمدت میکنه جوابشو بده. پس هر که حمد میکنه هر نماز خونه چی میشه؟ میشه دعاگوی او. دعاگوی اینه که خیلی این جمله الحمدلله جدی گفتن خیلی خیلی ارزش داره. آره اینجا فرمودن و ندبهم لاستزادتها به شکر لاتصالها. اون وقت تا اینجا چند جور نعمت صحبت شد، نعمت عمومی به ما قدم من عموم نعمه ها، نعمت هایی که از اطراف آدم رو گرفته است و فراوان و سبوغ آلا، نعمت های این چنینی. سه، پی در پی بودن نعمت و تمام منن والاها. چهار، قابل شمارش نبودن نعمت جمع عن الاحصاء عددها. پنج، قابل جبران نبودن و قابل مکافات نبودن و نه عن الجزاء عمدها. شش، نهایت نعمت قابل درک نبودن و تفاوت عن الادراک عبدها. شش نوع، یعنی شش تا مطلب در ارتباط با نعمت بیبی در این بیاناتشون بیان کردن. بعدم فرمودن که شکر نعمت به وسیله شکر نعمت انسان نعمت را زیاد بکنه و متصل میکنه. و باز واستحمد الى الخلائق به اجزالها و سنا به ندب الى امثالها. و خداوند با همه که این نعمتهاشو افزون کرده بر خلق، باز خلق را به ستایش کشونده. یعنی وقتی خلق میبینن هی نعمت زیاد شد زیاد شد، یه مقدار انسانیت که داشته باشه چیکار میکنه؟ شکر میکنه. شکر. باز خدا نعمت برحمد میکنه، باز اون شکر میکنه، شکر میکنه. در جریان شکر نعمت هرچه بیشتر موفق میشود به این نعمتهایی که خداوند متعال هی عنایت میکنه و رحمت میکنه. و استحمد الى الخلائق به اجزالها. بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که هرچه بیشتر همت کنیم که نعمتهای پروردگار رو یاد کنیم، توجه کنیم، غافل از نعمتها نباشیم، نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، نعمتهای دنیوی، نعمتهای اخروی، و الحمدلله جدی بگوییم، شاکر باشیم که خیرات و برکات حمد فوق اون چه ما فکر کنیم است. و این یک کلمه یادمون باشد که در یکی از دعاهای حضرت سجاد علیه السلام هست که اصلا کسی که از حمد قفلت بکنه و توجه به جریان هم نداشته باشد، این از دایره انسان ها خارج، این وارد در دایره بهیمیت شده. در هر حال بسیار بسیار بجاست که از این جهت قفلت نداشته باشیم. حالا من نمیخوام تو این بحث وارد بشم، حالا این کلمه هم گفتنش نمیدونم مصلحت باشه یا خیر، و خب حالا اشاره‌ایم به پاسخ و جوابش میگم. بعضیا متاسفانه جوری میشه که شکر نعمت که هیچی، مثل که از خدا طلبکارم از آدم شده که این شبه رو مطرح کردن که خدا خلقمون کرده. ما که نگفته بودیم ما خلق بشیم که، خب خودش ما رو خلق کرده. حالا که ما رو خلق کرده همه چیزو با جمع و جورش کنه دیگه، همه چیز بجام. بنابراین خیلی هم طلبکارم هستیم که چنین که چنان فلان ممنون. خب این خودش یه بحثی هست البته، و اجمالاً هم پاسخش اینه که اگر چنانچه انسان سر و ته خلقت انسان و مسائل بعدی را یه مقدار فهمیده باشه، بفهمه که خدا خلقش کرده، اصل ایجادش خلقش که کرده، راسته ما به اراده خودمون نبودیم که ما به ارادمون بیام، به جبر ما خلق شدیم، معلومه خلقت انسان ها معلوم است، به جبر تشکیلات خلقت ما خلق شدیم. اون وقت اگر چنون چه توجه داشته باشیم که ما را که خلق کرده، به اضافه این که اصل وجودمون، حالا نمیخوام اون قسمت رو بگم که چه نعمت مهمی است، اون وقت مختارمون آفریده، عقل به ما داده، راه و چاه رو به اصطلاح نشون داده که اگر با این اختیارمون طبق برنامه‌ای که اومیده عمل بکنیم، برای ابد خوش خواهیم بود، خوشهایی که قابل تصور الان برامون نیست، خوشی‌های بی نهایت، کیفیت و کمیتش شگفت انگیز. اگر چنانچه ما طبق برنامه عمل بکنیم که او قدرت بهمون داده که طبق برنامه هم عمل بکنیم، همه امکاناتش داده، اگر انجام بدیم اونچنان میشه که الالعبد و بی نهایت و برای همیشه یه مقدار این دوران تکلیف 60 سال و 70 سال و 80 سال و 100 سال تموم میشه، بعد انسان میفتد در مسیر نعمتهای بی حد، دائم در خوشیهایی که قابل وصف نیست. اینه که اینچنینه که شکر داره، اینچنین است که سپاس داره، اینجور نیست که انسان طلبکار باشه. و اجمال قضیه اینه که یه مقدار باید سر و ته مسائل مربوط به خلقت خودشه، طبق اون چی که در مدارک وحیانی هم آمده، با همون تعقل و تفکر که بفهمد، بعد یه مقدار که در جریان این مسئله قرار بگیرد، بعد میبیند که عجبا چقدر باید شاکر باشد و چقدر نعمتها برش فراوان است، و میبیند که بله مقداری اگر به انسانیت و معرفت رسیده باشد، حالت شکر را خواهد داشت. در هر حال تا اینجا توجه دادن است به نعمتها. حالا چون میخواییم که یکم رد شده باشیم، یک کلمه بعد رو هم براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که در ارتباط با مطلب بعدی که مطلب اعتقادی در این جمله بعد وجود مقدس حضرت زهرا علیها سلام الله بیان کردن و مسئله توحیدی است که در این جملات شریفه بعدی آمده، به این صورت که فرمودن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم که خداوند متعال یگانه است، شریکی برای خدا نیست. حالا اینم در سطح کمی توضیح که خیلی معطلتون نکرده باشم، در ارتباط با یکتایی خدا، همین که خب الحمدلله هممون توجه داریم، اصل خود این که ذات مقدس حضرت حق هست که صحبتش برای ما زیادیست که کسی خود بیاد اثبات کنه که خدا هست، چیز زیادیست، این خلاف ذوقه که حالا برای این جمع بگیم دلیلی بر اثبات پروردگار به این صورت گفته بشه. این گذاشتیم الحمدلله از این جهت رو همه توجه داریم، همه میدونیم که تمام هستی دارن داد میزنه که من مصنوعم، ساخته شدم، وابستم، و به نتیجه چون وابستم، مخلوقم، ساخته شده هستم، وابستگی در همه هستی مشخصه، بایستی به یک حقیقت غیر وابستهی متکی باشه. این خیلی روشنه دیگه. مگه کسی میخواد لج کرده باشه مثل ابن ابوالاوجا؟ خدمت از صادق علیه السلام که حتما شنیدید لج میکرد، هر وقت هم میامد لج میکرد و خیلی هم گرفتار میشد. یه وقتی آمد خدمت صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که تو ثانی یا مصنوعی، خالقی یا مخلوقی؟ این دیگه که بگه مصنوع هم ساخته شده هم دیگه همون اول محکوم شده دیگه، چون منکر همه چیز بود. با کمال پررویی و جسارت و وقاحت گفت من ثانی هم. فرمودن چطور ثانی؟ گفت از من مدفوعاتی، باز خیلی جسور بود، از من مدفوعاتی خارج میشه، از اون مدفوعات پشه‌هایی درست میشه. خب پشه‌ها رو من درست کردم، من سانم. حضرت فهم بودن که اون پشه‌ها چند تاش نره، چند تاش ماده، عددش چند تاست، چجور زندگی میکنن، چجور میمیرن، کیفیت وضعیتشون چی؟ واو دیگه چند تا نر، چند تا ماده، چند تا اینا شما نفهم دیگه. فهمودن اگه خالق تو باشی باید بفهمی که خالق از مخلوقش خبر داره که چند تا چیزی رو بودن. پس تو نیستی، یک جریان استفاده نه اگه تو باشی. علای حالی مشخص اون وقت خداوند متعال که همه چیز داد میزند که او هست، بعد یگانه هم هست. اشهد ان لا اله الا الله وحده، یگانه است، یگانه است، خدا یکتاست. اینم که هممون الحمدلله میدونیم که خدا یکتاست، معناش این میشه که یعنی خداوند قابل تجزیه و تقسیم و همه این چیزایی که در ارتباط با یک مخلوق امکان دارد، همه اینا نسبت به خدا منتفیه. یگانه است، قابل تجزیه، تقسیم نیست و شبیهی از برای او نیست. این معنی یک بودن خداست. باز قاعدتا شنیدید که تو جنگ جمل بود، همون جنگی که جمعی به پا کرده بودند و اون وقت یکی از محورهای اون جنگم علیه حضرت امیر عایشه بود دیگه، که اون وقت خیلی اوضاع احوالی اون جنگ فتنه بسیاری داشت و در این حد که با امیرالمؤمنین بجنگند و معنی جنگیدن اونام درست کردن، اینه که تا کشته شدن طرف آماده هم دیگه آماده هم. این خیلی حرفه و نتیجتا خیلی مشخصه که نمیتونه که در ضمن آیه تطهیر باشه، جز آیه تطهیر باشه. آیه تطهیر میگوید که این جمع هیچ پلیدی ندارن. اون وقت یک کسی که در مقابل حجت خدا جنگ درست کنه و تا پای کشتن هم در ارتباط با او بیسته، این دیگه پلیدی درش نیست دیگه، هیچ باهاش تناسبی نداره، که خیلی مشخص روشنه. در هر حال تو اون جنگ عجیب، داستان ها داره اون جنگ، حضرت پاشون تو رکاب بود، میخواستن سوار بشن بر مرکب برون میدان. یک کسی آمد جلو گفت آه خدای یکیه یعنی چی؟ اصحاب ریختن دورش گفتن همین حالا وقتی حرف هست دارن حضرت میرن برای جنگ میدان، پاشون دور رکابه، تو داری میبرسی خدای یکی یعنی چی؟ حضرت فهمیده بذار سوال کنه، ما جنگمون برای همینه که این حرف ها معلوم بشه، این حقایق بمانه، جنگمون برای همین. بذارید سوال. وقتی دیگه حضرت دارن تو میدون شمشیری بلند کردن دارن میزنن که سوال کنه، خب خیلی بی‌ذوقی است دیگه، ولی حالا هنوز در مقدمه کار بودن. بذارید سوال کنه، بابا خدا یکی زنه چی؟ فهمیدن چهار تا معنا برای یک هست، یک نوعی، یک عددی، یک به معنای غیر قابل تجزیه و تقسیم، یک به معنای بیشبیه و بی‌نظیر. دیگه وارد دو تاش نمیشم که یکم مشکل میشه برای عموم یا آخر حرف ملت آور میشه. اون دوتایی که باید بدونیم، دو تاش راجع به خدا درست نیست، دو تاش درست هست. اون دوتایی که باید بدونیم اینه، خدا یک است به معنای این که یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیم و این مسائل مربوط به ممکنات اونجا راه نداره. خداوند یکست به معنای این که شبیهی از برای او نیست. خدا یکست، شبیه برای او نیست، نظیری برای او نیست. بله، گاهی هم گفته میشه خدا یکست، اون دیگه باید شوخی کنیم یه حرف بزنیم یا گریه کنیم یه حرف بزنیم، هر دوش جا داره. خدا یکست از بابی که چیزی غیر از او نیست، همه چیز خودشه، همه چیز خودشه، همه چیز خودشه و تطورات مختلفه، تعینات مختلفه. عرض کردم براتون ابن عربی به اصطلاح محی‌الدین، که من معمولا نمیگم محی‌الدین، میگم ابن عربی، این خیلی حرف عجیبی تو این زمینه داره، میگه که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. من بعضی از دوستان میگم که سرنخ مطالب دستون هست از باب تنوع تو این قسمت هم، که ان الشرک لظلم عظیم، میگوید ای لجهل عظیم، جهلیست عظیم شرک. چرا؟ لان المشرک جعل عین الشی شریکه. این مشرک که میگه این بت شریک خداست، این جاهله. چرا؟ چون این عین خداست، میگه شریک خداست. لان المشرک جعل عین الشی شریکه، چون میگه یک حقیقت که بیشتر نیست، به صور مختلف در آمده. یک صورت چم صورت بوته، یک صورت چم صورت زیده، یک صورت چم صورت امره، یک حقیقت هست به صور مختلف در آمده. بنابراین این جناب بوت که مشرک میگه این شریک خداست، مشرک خیلی نفهمه. بعد از این سوالم پیش میاد که کی نفهمه، کی نفهم نیست؟ وقتی همه چیز خودش باشه، کی نفهم هست و کی نفهم نیست؟ اون وقت میگه که این مشرک خیلی، این مشرک خیلی نفهمه. چرا؟ چون مشرک چی گفته؟ مشرک میگه این بت شریک خداست. نه، این خودشه، نه که شریکشه. لان المشرک جعل عین الشیء شریکه. نه، یکتایی به این معنا نیست که همه چیز خودشه. خیر، همه چیز غیر از او غیر اوست و سنخ او نیست، اصلا سنخ او نیست. در هر حال از خدا یکست معناش اینه. شریک از برای او نیست، شبیه از برای او نیست، در ذات یگانه است، در صفات یگانه است، در فعل یگانه است، در عبادت یگانه است، پرستش تنها برای اوست، آفرینش تنها در اختیار اوست و از ناحیه اوست. اوست که صفاتش بیمانند و صفاتش با ذاتش یکتاست، یگانه است. و اوست که در فعلش نیاز به هیچ کس و هیچ چیز ندارد. اوست که در همه این ها یگانه است. تو این قسمت اون وقت این اشاره رو کرده باشم، خیلی ها خب در اثر این که غفلت دارن بعضی هاشون، مستضعف هاشون عناد دارن بعضی هاشون که مستضعف نیستن، خیلی جدا رو میگن شرک، فرق بین احترام و شرک نمیگذارن. این وهابی ها میگن وقتی شما مجلس بگیرید به یاد پیغمبر اکرم، وفات پیغمبر، میگن شرک شد. ولادت پیغمبر اکرم مجلس بگیرید، میگن شرک شد. خطاب کنید به پیغمبر اکرم، یا رسول الله، از خدا بخواهید که خداوند مریضه برو خوب کنه، این خلق خوب من بده، میگن شرک شد. تا خطاب به پیغمبر اکرم بشه که دعا کند پیغمبر برامون، یا این که به اذن خدا کاری شرک است. اینا اینقدر نفهمیدن که احترام کردن مسئله ایست و کمکگیری که استقلال به کسی داده نمیشه، کمکگیری است که با توجه به اینه که طرف نیازمند است و به اذن خدا هر کار بکنه میکنه، اینا شرک نمیشه. که احترام کردن یه قسمتش که احترامه. مثلا فرض کنید که مجلس میگیرن در عزای پیغمبر اکرم، در ولادت پیغمبر اکرم، این احترام است. احترام چیزیه، شرک چیزیه، کجا شرکه؟ و یا خطاب به پیغمبر اکرم، خطاب کردن یا نمیشنود. اولا که میشنود، بعد نمیشنودم به فرض نشنود، شرک رو آدم یه چیزی که زیر صدا زد اون نشنید میشه شرک؟ اینقدر متوجه نیستن یا عناد میبرزن که اینا شرکه چیه. متاسفانه گاهی هم میشه که این حرفا دو دست پای عموم میفتد و دقتی نمی کنن. اگر یه وقتی بره کسی این شبهات پیش آمد کرد، حتما سوال کنه، جوابش خیلی ساده است. یه کلمه یادتون باشه، من زیاد گفتم، همین سلامی که بعد از نماز میدیم که اونا می سلام رو میدن، خطاب به پیغمبر اکرم تو یک جمله دو تا خطاب میکنیم، السلام علیک ایها النبی. خود اونا میگن، من به تو هم به یکیشون گفتم که صحبت شد، گفتم اون نماز رو بخون آخرش رو بخون. وقتی به اینجاش رسید گفتم تو یک جمله داری دو تا خطاب میکنی به پیغمبر اکرم، سلام بر تو ای پیغمبر. شوخی میکنی یا جدی میگه السلام بر تو؟ واسه میشتمد که سلام میکنه دیگه، شوخی که نمیکنه که. پس شرک نیست، بعدم نشنوندم شرک نیست. شرک چیز آخریست. شرک اینه که انسان کار خدایی و اون جهت خدایی و تعلق رو به کسی بده، به یک گونه استقلال برای کسی توی یک کاری قائل بشه. بله، اگر ما برای پیغمبر اکرم استقلال قائل بشیم که حضرتش برای اینکه حاجت ما رو روا کنن خودشون مستقل از خدا بی اذن خدا کاری هستش، شرکه. اما اینقدر استقلال تو کار نباشه، با اذن باشه، هیچ مسئله نداره، اینا که چیزی نیست که. تا میبوسه کسی زریعه رو میگه شرک شد. این دیگه خسته شدی دیگه، حرف آخره میگه که خستگی زمان که کمش بکنه، که یادم نمیرود که شاید حدود بله سال 44 اون وقتا بود، این 44 سال قبل حدودن مشرف بوده، یه پارچه بود که شسته شده بود، جمع شده بود. اون وقت مدینه که مشرف بودیم، مدینه مثل ده بزرگی بود، باغ و باغها و واقعا مثل یه دهی بوده، مقداری هم به اصطلاح خب خیابونا بود. گشتم من تا یک اتوکشی با بخار پیدا کردم که این پارچه که شسته شده بود خوب بشه که بعد ازش استفاده بشه، اتو بشه. نبود، یعنی میخوام بگم کم بود، شاید هم یکی دو تا بشتنه بود. بعد یادم میاد که بهش گفتم که این میخوام اتو بکشی، گفت باشه، 6 ریالم تهی کرد. خب 6 ریال، هر ریالی هم فعلا حدود 250 تومنه. بعد صحبت مختلف پیش آمد، از جمله این که وقتی هنوز این کار انجام نهده بود، خودش انداخت به پای دکان، هی بوسید و بوسید و بعد گفت انتم مشرک، شما مشرکید، شما زری میبوسید، پنجرهای مربوط به قبر پیغمبر اکرم میخواید ببوسید و میبوسید که ما نمیدانیم ببوسیم میبوسید و مشرکید شما برای بوسیدن این. من بهش گفتم که شما بچه داری؟ گفت بله. گفتم حالا بچه تو که مبوسی که هیچی، که مشرک نیستی بچه تو مبوسی، این لباس بچه تو مبوسی؟ گفت بله، از زیادی محبت گاهی این لباسش هم مبوسم. گفتم این لباس تو مغازه لباس فروشی بود یا پارچه تو مغازه پارچه فروش بود میبوسیدی؟ گفت نه. گفتم حالا چرا مبوسی؟ گفت لحب بیل ولدی، حالا فرق کرده، این لباس بچه هم شده. گفتم اون سنگا و اون آهنا اگر تو مغازه آهن فروشی می بود که زیر پامو می‌ذاشتیم، حالا چون به پیغمبر اکرم منسوب شده می‌بوسیم، لباس به بچت منسوب شده بوسیدن داره، آهن به پیغمبر اکرم منسوب شده بوسیدن نداره. بی‌انصافی نکردی، مکسی کرد، گفت مزبوط مزبوط مزبوط، گفت بسیار خوب، درسته درسته، اون 6 ریال رو هم 2 ریال گرفت، 1 ریال بنابراین تخفیف اونجا داد. بعد در هر حال اینجور شد، خیلی کارگر شده. در هر حال اینجوریست که اینا اینقدر متوجه نیستن که احترام یه مسئله است و شرک مسئله آخره. درخواست چیزی کردن اونم که گیر نداره، درخواست چیزی کردن پیغمبر اکرم است و به وسیله حضرتش از خدا درخواست کردن، اون چه خدا به حضرت اذن داده حضرتش اون کار را انجام دادن، همش به اذن پروردگار همه کار بکنند. همین وجود مقدس فاطمه صدیقه علیها السلام به اذن پروردگار در همه هستی متصرف. در همه هستی میتوانند دخل و تصرف داشته باشند به اذن خداوند متعال و دارن. این چنین اینه که شرک هم معناش مشخصه و اینجا بی بی توجه دادن به این معنا، شهادت به یکتایی خداوند که خدایی را شریکی براش نیست. خدایا به حقیقت حضرتش توفیق استفاده از بیانات این بزرگواران هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرما. خب دیگه خیلی مناسبه که دلهامونو بفرستیم مدینه و سلامی عرض کرده باشیم محضر حضرت زهرا علیها السلام که اوقات اوقات توسلی بیبیز. خدایا همه علاقمندان را به زیارت حضرتش، گرچه اونجا هم که بریم نمیدونیم بین قبر و منبر خانه شون قبرستان بقی، ولی در این حال باز در نزدیکی قبر هستیم. خدایا به زیارتشون موفق بدار. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله، السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا، فاطمة الزهراء صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام سرنا ليالي هاي باي باي بسيار مصائب بر بي بي سنگين بوده. فقدان مصیبت فقدان پدر بزرگوارشون، مظلومیت امیر المؤمنین، صدماتی که خودشون دیدن، لا اله الا الله، ابتا رفعت قوتي وخانني جلدي